بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم انشاءالله با غزل شماره 292. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جا نزا. شاه شجاع حاکم فارس بوده در زمانه حافظ، پسر امیر مبارز الدین محمد. قبلا توضیحی دادیم، خیلی وضعیت مطلوبی نداشته، اما یکی از امتیازهای شاه شجاع این بوده که خود شاعر بوده و به همین خاطر به اهل ادب اهمیت میداده و عرفا که کلامشون رو، محتوای حرفشون رو در قالب شعر ارائه میدن، به خاطر اینکه شعر این قدرت رو داره که رمزگونه باشه، همراه با صنعت‌ها و استعاره‌های شعری قدرت مانور خیلی زیادی رو داره برای بیان مباحث و مطالب عرفانی، شعرا از شعر استفاده می‌کردن. لذا هرگاه که به شعر و ادبیات رویکرد مثبتی بوده، عرفا هم این فرصت رو غنیمت می‌شمردن و سعی می‌کردن در اون فضا که شرایط مهیا شده، حرکت خودشون رو قویتر و محکمتر به جلو ببرن، چون عرفان مخالفت‌های زیادی باهاش می‌شده و مخالف‌های زیادی داشته در مقاطع مختلف، در زمان‌های مختلف. اما خب گاهی هم افرادی می‌اومدن که رویکرد مثبتی به شعر و ادبیات و حتی گاهی به خود عرفان داشتن. یک همچین شرایطی وقتی مهیا می شده، از نظر این بزرگان یک فرصتی بوده که باید غنیمت شمرد. شاه شجاع خودش شاعر بوده و محافل شعر و ادب برپا می کرده، به شاعرها احترام می ذاشته، بها می داده بهشون و در واقع فرصت رو مهیا می کرده. لذا از این جهت ممدوح حافظ هست. یعنی وقتی کسی تعریفی از کسی میکنه، ما باید جهت اون تعریف رو هم پیدا کنیم. میگونه نیست که حالا به صورت مطلق مثلا حافظ اون رو تایید میکنه. شاه شجاع به خاطر این ویژگی جایگاه خوبی داشت بین اهل ادب، به همین خاطر حالا اینجا حافظ داره به او قسم میخوره، به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع قسم میخوره. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، هم به بزرگواری او، هم حشمت اون بزرگواری، جاه مقام و موقعیت بالاش و جلال هم شکوه او. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع. احتمالاً وقتی که شاه شجاع عنایت ویژه‌ای به حافظ داشته، عده‌ای مثلا حسادت می‌کردن، شیطنت می‌کردن، دشمنی می‌کردن و این عامل نزاع و درگیری، دلخوری و دشمنی می شده. اینجاست که جناب حافظ این رو مطرح می کنه که من، و یا مثلا به حافظ تهمت می زدن که این الان داره به شاه شجاع نزدیک میشه، دنبال این هست که پستی، مقامی، پولی، مالی، ثروتی به دست بیاره، می خواد مثلا شاه شجاع رو تیغ بزنه به قول امروزی ها، که حافظ این رو بیان میکنه: قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جا نزا. من جاه پست و مقام، نه به خاطر مال و نه به خاطر پست و مقام با هیچ کسی من درگیری ندارم. اگر احیانا دیدید من نزاعی با کسی دارم، به کسی انتقادی میکنم، میجنگم، گاهی به محتسب، گاهی به شیخ، گاهی به واعظ، گاهی به صوفی، به هر کسی، اگر من جنگی دارم، هیچ کدوم از اینها به خاطر مال و جاه نیست. من وظیفه خودم میدونم، تکلیف خودم میدونم، چون من حق محور هستم. و این خیلی مهم هست که ما اگر جنگی با کسی داریم سر چی هست. پناه میبریم به خدا از اینکه ما بخوایم با کسی بجنگیم به خاطر خودمون، انتقادی کنیم، درگیر بشیم. حالا اونجا وقتی داریم مسئله رو مطرح میکنیم، انتقاد میکنیم، کلی صحبت میکنیم، اما زیر بنای نفسمون رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که پای نفس وسطه و داریم به خاطر خودمون داریم میجنگیم. و من از خدا ممنون هستم که امروز با این بیت یک تلنگری به من زد، چون یک چند روزی بود یک انتقادی از یک کسی داشتم تو ذهنم. البته ذهنم درگیر رو گاهی روحیه انتقادی به وجود میاد، فعال میشه. همه ما یک روحیه انتقادی داریم، فعال میشه گاهی در یک شرایطی، و در ذهنم درگیر بودم. علت درگیری خودم هستم، یعنی آسیبی که به من زده، ولی در ظاهر نه. مثلا حال تو همون درگیری ذهنیم هم حتی این زیر بنای مشخص نیست، گاهی اینقدر پنهان میشه نفس، اینقدر خودش رو پنهان میکنه، حالت تسویل میگیره، قایم میشه و خوب رو بد، بد رو خوب جلوه میده. و من احساس میکنم یه تلنگری به خود من بود.
یعنی طور میشه که آدم حق به خودش
میده. نه حالا نمیخوام بگم حق به خودمون میدیم. ببین مثلا فرض کنیم من از دست شما یه ناراحتی دارم، چند سال پیش از دست شما به خاطر یک موضوعی ناراحت هستم، بعد حالا شما یه اشتباهی الان کردید، واقعا یه خطایی از شما سر زده، و من این خطا رو دارم به مثلا تو ذهنم، یا این که میخوام به بقیه بگم، وقتی میخوام مطرح کنم حرفی از خودم نیست، حق محورانه صحبت میکنم که ایشون در شأنش نیست، ایشون تو این جایگاهی که هست، ایشون بالاخره مثلا معلم هست، ایشون چرا این کارو کرده، نباید این کارو بکنه، ده. اصلا اسمی از خودم نمیارم، کاملا رفتار شما رو دارم نقد میکنم و خلاصه دیگران رو به نوعی آگاه میکنم نسبت به رفتار غلط شما.
اصلا زمینه قبلی داره.
ظاهر که دارم صحبت میکنم هیچی نیست، ولی وقتی که میام واکاویش میکنیم میبینم منی که اینقدر حالا دارم این همه با شور عیب شما رو میگم و انتقاد از شما میکنم، به دیگران عیب شما رو مطرح میکنم، یا حالا به نوعی رفتار شما رو دارم مورد نقد قرار میدم، بررسی که میکنم میبینم این مثل این که یه خبری هست. یادم میاد که آره من مثلا چند سال پیش یه مشکلی با شما، الان یه فرصت خیلی خوب، در واقع دارم انتقام شخصیمو میگیرم، ولی ظاهرش این گونه نیست، عیب از منه. اینو که باید سریع اینا رو کنترل کنیم، اینجور موارد رو باید سریع کنترل کنیم، چون نفس پررو میشه، نفس قوی میشه، اینا تغذیه نفسه، و نفس اگه قوی شد پدر ما رو در میاره.
یعنی از فکر که شروع میشه نباید به عمل
بیاره. تو همون ذهن باید مدیریتش کنیم سریع و بگیم هی گاهی خودمونو خلاصه مورد خطاب قرار بدیم، به خودمون هی بزنیم که تو ریک تو کفش خودته، درسته او غلط رفتار غلطی کرده، ولی الان اینکه تو درگیرش شدی، تو داری میخوای بگی، تو به خاطر خودت داری میگی، نه به خاطر مردم، نه به خاطر خدا، نه به خاطر دین، ولی حالا در ظاهرم تریپ به قول معروف دینی و مذهبی و خدمت به مردم و امر به معروف و نهی از منکر و اینها گرفتی، ولی این زیربنا داره، ریشش خودتی. خوب بررسی کنی میبینی بیشتر به خاطر خودت داری میگی. اگر خدا لطف کنه، اگر هر وقت یه اتفاق براتون افتاد و فهمیدید که گیر از خودتونه، سریع از خدا تشکر کنید و بدونید لطف خدا شامل حالتون شده و اینجا الان خدا میخواد کمکتون کنه، چون اگر غیر از این باشه میری همینجوری خراب میکنیم، گند میزنیم و میریم جلو و این خیلی خطرناکه. و من از خدا ممنون هستم امروز.
اگر بله. باز تو ذهنمون به این نتیجه برسیم که مثلا نه از خودمونم نیست، ولی بگیم نمیگیم به خاطر خدا، به خاطر که حالا دیگه دوباره تازه نشه مثلا.
نباید، بهتره که ما نگیم. ما اگر مشکلی داریم سعی کنیم ما خیلی دخالت نکنید، مگر اینکه دیگه خیلی انسان قوی باشیم که واقعا خودمون وسط نباشیم. بله بفرمایید.
استاد این مسائل من برای خودم که پیش میاد بهترین شرایط صبره.
بله.
وقتی شما صبر میکنی و بعد از یک ماه
کم رنج،
هم مسئله جا افتاد، هم به خودت میگی خدا رو شکر که نگفتم.
بله. الصبر مفتاح الفرج. صبر کلید گشایش کارهاست. البته توی اون مواردی که ما از روی نفس خودمون، یعنی خودمون دلخوریم، ناراحتیم، داریم حرفی میزنیم، علاوه بر این که این رفتار نفسانی هست و هر جا هم نفسانی شد قطعا با شیطان وسطه، علاوه بر این که این خطر رو داره، سلام علیکم، یک مشکل دیگه هم اینجا وجود داره و اون شرکه. شرک خفی. البته چون ما یه شرک آشکار داریم، بهش میگن شرک جلی، مثل اینکه کسی مثلا بت میپرسته. یه شرک خفی داریم، اینکه مثلا خودمون رو یه کاری میدونیم، خودمون انتقام بگیریم، میخوایم خودمون حقمون رو بگیریم و و و این مسائل دارم، باید حواسمون باشه. در هر صورت قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جا نزا. خب حالا حافظ چون داره شعر میگه، یعنی حرفاشو در قالب شعر میگه، گاهی رمزگونه هست، گاهی اشاره هست، کنایه هست، مثلا استعاره هست. نزا این شاه شجاع ظاهرش همین شاه شجاعی است که عرض کردیم حاکم فارس بوده، قبلش هم هفتن هست، ولی خب دیگه حالا اشاره به شاه شجاع و
بله
به شاه شجاع حضرت علی که معروف است به شاه شجاع، اشاره به اینا هم هست دیگه. کی؟
شاه شجاع؟
نه
شاه بوده،
حاکم بوده، استاندار بوده، مثلا حاکم فارس بوده. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر جاه و مال، از بحر مال و جاه نزا. انسان باید مرتب در حال محاسبه باشه و هر از گاهی خودش رو یه محک جدی بزنه، نکنه ما بعضی از این بحثا، بعضی از جدلها، بعضی از دلخوریهامون به خاطر خودمونه، نکنه پای نفس وسطه، نکنه دنبال مال و جاه هستیم، حالا نکنه میخوایم جلو مردم مثلا معروف بشیم، دیده بشیم، تو چش که بگن ها اینم بلد حرف بزنه، و نکنه به خاطر دیده شدن گاهی حق و ناسی گردنمون بیفته، آبرویی ببریم، ها خدایی نکرده. اینا رو باید حواسمون باشه. این درس عملیش اینه که جناب حافظ این گونه هست. اگر حق محور باشی خب اشکالی نداره، حق رو داری میگی، حق رو باید بگی بر اساس حق محوری. اما اگر یه وقتی خدای ناکرده پای نفس اومد وسط، باید سریع مدیریتش کنیم. حالا حافظ دقیقا چون اهل محاسبه هست، آشکارا بیان میکنه که نیست با کسم از بحر مال و جا نزا، قسم هم میخوره. خیلی
خب، بیت شاه شجاع رو رد میکنه، بیت مصرع دوم.
بله خب،
یعنی داره میگه که من برای جز خود رضای خدا کاری نمی‌کنم.
بله.
بنابراین این که دارم میگم، ایهام گذاشتم که اذیتم نکنه.
بله. و اگر من سراغ شاه شجاع هم میرم، باز هدفم متعالی است، همتم بلنده. خیلی خوب. شخصی که همت عالی داره، همت بلند داره، سراغ هر کسی نمیره. اگرم دیدید کسی که همت بلندی داره سراغ کسی میره، بدونید اون رو ابزار و وسیله کرده. کسی که این قدرت رو داره، همت یعنی هدف گذاری، توان هدف گذاری برای کارامون، و همت رو باید بلند نگه داشت. حافظ که هدفش بلنده، همتش بلنده، همتش عالی هست، اگر سراغ شاه شجاع هم میره یه هدف بالاتری داره. اینا رو حواسمون باشه. از همت بلند به جایی رسیدن. آفرین. بیت دوم: شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، حریف باده رسید ای رفیق توبه ودا. حریف باده رسید ای رفیق توبه ودا. شراب خانگی نقطه مقابل می مغانه هست. یعنی تو این بیت این دوتا نقطه مقابل هم هستند. می مغانه یعنی شرابی که آشکارا میخورند، پنهانکاری درش وجود نداره. می چی؟ مغانه. شرابی که پنهانکاری درش وجود نداره. شراب خانگی شرابیست که پنهانکاری درش وجود داره، یعنی طرف یواشکی میخوره و دور از چشم دیگران. تو حریم خانواده خودش استفاده میکنه، بیرون استفاده نمیکنه. در مورد شراب و شرابخواری، همون شراب نجس منظورمون هست، زمانها فرق میکرده. گاهی حاکمان کسانی بودن که خودشونم اهل شراب و شرابخواری بودن و شرابخواری رو آزاد میکردن، مثلا زمانه یزید. یزید با اینکه خلیفه مسلمین بود ولی شرابخواری رو هم علنن خودش آشکارا شراب میخورد و هم کاری به کار کسی نداشت، هر که هر کاری میخواست بکنه کاریش نداشت. اما گاهی شرابخواری من میشده. حالا این من شدن هم به دو حالت بوده، به دو شکل بوده، یا بگیم با دو تا هدف. نیتها فرق میکرده. گاهی شخص واقعا معتقد بوده، اهل ایمان بوده و اهل شریعت بوده و شراب رو، شرابخواری رو منع میکرده بر اساس شریعت، یعنی احکام شریعت رو میخواسته پیاده کنه. اما گاهی هم بودن افرادی که متشرع هم نبودن، اما زمانه ای بوده که مردم بیشتر متشرع بودن و اون حاکم در ظاهر منع میکرده، یعنی برای حفظ ظاهر خودش، حفظ موقعیت خودش. پس اون وقتایی که شراب منع میشده، شراب به صورت علنی منع میشده، یا حاکم متشرع بوده، حاکم واقعا دینی، یا اینکه نه، حاکم خودش آدم علیه سلامی نبوده ولی ظاهر سازی میکرده، مثل اون کاری که محتسب میکرده. محتسب رو حافظ انتقاد میکنه که خودش به شما که عرض کنم من میکنه، دیگران رو تنبیه میکنه برای شراب و شرابخواری، اما خودش یواشکی میخوره. در هر صورت گاهی شرابخواری من میشده، گاهی هم آزاد میشده. همان گونه که عرفان هم این اتفاق براش میافتاده. اون باده از جام تجلی صفات دیگه، اون شراب نجس نه، اون شراب معرفت، شراب حکمت، گاهی اقبال بهش بوده، یعنی حاکمانی که سر کار بودن علاقه داشتن، خودشون اصلا اهل دل بودن، مثلا عارف بودن، جزء ولی اولیای خدا بودن گاهی، یا حداقل علاقه داشتن و آزاد میذاشتن. این آزادی عرفان گاهی واقعا صادقانه بوده، بعد گاهی وقتا هم نه، فرد عارف هم نبوده، علاقه هم نداشته، اما تظاهر میکرده. این تظاهر هم عرض کردیم مثل همون شراب نجس که گاهی تظاهر میکردن، این اتفاقی میافتاده. آزاد میذاشتن به تظاهر، اینجا البته در آزادیش به تظاهر. گاهی هم منع میکردن و این منع هم بیشتر بوده، یعنی در بیشتر زمانها با عرفان مقابله می شده در طول تاریخ، تا الان حتی در طول تاریخ با عرفان مقابله می شده و این کسانی هم که مقابله می کردن با عرفان قدرتشون خیلی زیاد بوده، معمولا افرادی بودن زینفوز و مریدهای زیادی هم داشته که حافظ ناراحت میشه، یعنی گاهی در میخانه ها رو میبستند. بدایا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستن، این عاملش اون زاهدان خودبین، اگر از بحر دل زاهد خودبین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. خب اون وقتایی که دیگه در میکده ها بسته می شده، چه حالا اون میکده های عرفانی چه میکده های ظاهری، افراد دست بردار نبودن. اونایی که اهلش بودن، کسی که اهل یه چیزی باشه، اینجا خوب دقت کنید، کسی که اهل چیزی باشد، حالا اون چیز میخواد خلاف باشه، میخواد حق باشه، باطل باشه، کسی که اهل چیزی باشد، شما هر چی هم منعش کنی اون دست بردار نیست. در جامعه هم جلوشو بگیری، یواشکی میره کار خودشو میکنه، حالا چه مثبت چه منفی، چه کار حق چه کار باطل. اگر بخوایم باطل رو از جامعه ریشه کن کنیم، حالا ما نمیگیم منع نشه، آزادی بی قید و بند باشه، کاری به اون قسمتش نداریم، اما اگر خلاف توی جامعه، تخلف توی جامعه میخوای شکل نگیره، باید تلاش کنی مردم رو از اهلیت به خلاف دور کنی، مردم اهل خلاف نشن. چون اهل خلاف اگه شد، مثلا بچه‌مون، یکی از اشتباهایی که خانواده ها میکنن اینه، اول میاد گوشی میخره برای بچهش، خوب که معتاد شد، حالا میخواد ازش بگیره، حالا منع میذاره. خب میداری تو اول اهلش کردی، اهل گوشی شده ای، الان اهلیت یعنی دیگه باش سنخیت پیدا کردی، یه جوری روح روانت با او یکی شده. خب بچت شد اهل گوشی، اهل بازی، لذت بازی ها و فیلم ها و چه رو برد، حالا هرچی، لذت کار کردن با گوشی چشیده شد، مزهش اومد زیر زبونش، حالا میخواد ازش بگیره، هی هیچی نگفته، هیچی نگفته، هیچ. خوب دیگه از حد که گذشته، طاقت دیگه طاق میشه، حالا میخواد ازش بگیری. اختلاف پیش میاد، دلخوری پیش میاد، ناراحتی پیش میاد. این روند غلطه. تو اگر گوشی بده، خب چرا براش میگیری؟ اگر بد نیست، چرا ازش میگیری؟ اگر یک اشتباهاتی درش هست، چرا اجازه دادی که اون اتفاق بیفته؟ میگی خب خیلی استفاده میکنه. خب چرا خیلی استفاده میکنه؟ تو از اول بد مدیریت کردی. حالا در هر صورت اگر گاهی هم میخوایم گوشی رو بگیریم اشکال نداره، ولی که بخوای وقتی کسی اهل گوشی شد، اهل یه کاری شد، حال تو بخوای ازش بگیری، فشار روانی بهش وارد میشه، یعنی این آسیب میبینه، آسیب روانی میبینه، نباید این کارو بکنی. مگر اینکه مرحله به مرحله، کار بهترم اینه که سعی کنی اون اهلیت رو ازش بگیری، با گفتگو، با نمیدونم، با برنامه‌ریزی‌های مختلف. بالاخره جامعه اگر اهل خلاف شد، این خلاف کار خودشو میکنه. رشوه اگر در جامعه شکل گرفت و افراد اهل رشوه شدن، افرادی اهل رشوه شدن، دیگه فرقی نداره کجا باشه، حالا یا روی میز یا زیر میز، بالاخره کارشو میکنه، به اسم هدیه، به اسم نمیدونم فلان، به هر اسمها و شکلهای مختلف، ببینی کار خودشو میکنه. این اهلیت خیلی مهمه. کسی که اهل چیزی باشد، تا وقتی که این اهلیت وجود داره، هیچ چیزی نمیتونه او رو منع کنه، هیچ چیزی نمیتونه او رو منع کنه. این خیلی مهمه، حواسمون باید به این نکته باشه. حافظ اهل عرفانه، اهل عرفان، اونایی که اهل عرفانن، اهل خودسازین، جامعه خراب باشه یا نباشه، خودسازیشو داره، مراقبشو داره. کسی که اهل دزدی نباشه، اهل صدق باشه، جامعه فاسد باشه، این کار خودشو میکنه، عوض نمیشه. همون گونه که اگر کسی اهل خلاف بود، هر قدر هم که منع بذارن، این باز یه راهی برای خلاف کردن پیدا میکنه، ولو که شده خانگی این کارو انجام بده، پنهانی این کارو انجام بده. کسی که اهل شراب هست، خب اگر میکده باز باشه میره میکده، اگر نبود چی کار میکنه؟ میاد تو خونه کار خودشو میکنه. اینوی که مثلا اهل قلیون شدن، اگر قهوه خونه ها باز باشن میرن قهوه خونه ها، اما اگر نشدن میرن توی پارکی، توی کوی، کمری، تو خونه ای، جایی، بالاخره کار خودشونو میخوام بگیم این اهلیت خیلی مهمه، چه در مورد حق چه در مورد باطل. و ما سعی کنیم بچه هامونو اهل حق کنیم، اهل نماز کنیم. اهل نماز خیلی فرق داره با زور نماز خوندن. با زور نمیتونی بچه تو اهل نماز کنی، حالا گاهی عیبی نداره یه مقداری سختگیری هم باشه، ولی اینکه همیشه بخوای به زور بخوای مثلا بچه تو اهل نماز کنی، اهل روزه کنی، اهل عبادت کنی، فایده ای نداره. الان ما یکی از مشکلاتی که میبینیم خانواده ها باش مواجه هستن همینه، میگه هر کاری میکنم بچه هم نماز دیگه نمیخونه. خب این اهل نماز نشده، تو نتونستی این رو اهل نماز کنی. این اهلیت خیلی مهمه. وقتی اهل نماز نباشه شرایط سخت بشه ولش میکنه، دنبال بهونه میگرده. در واقع تو نباشی نمیخونه، شاید از ترس تو، به خاطر تو بخونه. این اهلیت. یه بنده خدای خانمی بود قبلا تو کلاس ها شرکت میکرد، دختر خانمی بود، سلام علیکم، خواستگاری داشت، خیلی سمج بود، خودش هم این خواستگاره رو میخواست، این پسره رو میخواست. حالا این دختره اهل این کلاس ها و اهل نماز و اینها بود، اما پسره اهل نبود، اصلا اهل نماز نبود. و من مشورت کرد، من گفتم دیگه دست خودته، انتخاب با خودته، این اهل، این با تو الان سنخیت نداره، تفاهم معنوی ندارید، به درد هم به نظر من نمیخورید. گفت نه، گفته اگر تو با من ازدواج کنی من قول میدم نماز بخونم. منم بهش گفتم اگه راست میگی هم الان بخون، شروع کرده الان داره میخونه. گفتم به خاطر کی داریم؟ گفت به خاطر من. گفتم پس این اهل نماز نیست، به خاطر تو داره میخونه. فردا دعواتون شد، زندگی دیگه کم و زیادی پیش میاد، دعواتون شد، اول کاری که میکنه چون میدونه نقطه ضعف تو نمازه، چون میدونه تو روی نماز اساسی، اول کاری که میکنه نمازو میذاره کنار، چون اهل نیست، اهل نماز نیست، به خاطر تو داره نماز میخونه. خیلی فرق داره، من به خاطر تو یه کاری میکنم یا اینکه خودم اهل چیزی هستم. این اهلیت رو خلاصه بنده خدا دیگه گوش نگرفت، بعد دیگه منم خبر نداشتم دیگه، رفتن بعد از شاید 3-4 سال تماس گرفت، من فلانی هستم، ولی منم اصلا یادم دیگه نمیومد. معمولا به لطف خدا چیزی خیلی تو ذهنم نمیمونه. خلاصه دیگه اومد و گفت میخوام حضوری ببینمتون صحبت کنم. گفت آره ما این مشکل رو پیدا کردیم و تقریبا یه 2 سالی که گذشت دیگه کلن اصلا شد یه آدم دیگه، این نمازم دیگه کلن گذاشت کنار، گاهی وقتی مشروبم میخور، گاهی وقتی اینجوری هم میشد و از هم دیگه جدا شدیم. خلو بعد هم من خیانت کرد و جالبه، حالا نماز که نمیخون طلاق نگرفته بود، مشروبم که میخور طلاق نگرفته بود، ولی وقتی فهمید با یه زن دیگه هست طلاق گرفت. ببینیم معیار برای جدایی هم خیلی مهمه. حالا باید ببینیم کدومش از نظر اسلام قوی تره، آیا ما حق محوریم نیستیم، اینم یه بحث. میخوام بگم یعنی کسی وقتی اهلیت نداشت یه جایی خراب میشه، سخت شد شرایط خراب میشه. این اهلیت خیلی مهمه و سعی کنیم اهل بشیم، اهل بشیم. دو تا واژه قرآنی داریم، اینم بگم و بگذاریم. قرآن گاهی در مورد اونایی که کار خیر انجام میدن گاهی میفرماید الذین عملوا الصالحات، کسانی که عمل صالح انجام میدن. گاهی میفرماید صالحین، صالحین کسانی هستند که اهلیت پیدا کردن. وقتی میگیم اهل یعنی این بشه، اصطلاحا میگن فصل مقوم هویت او، اصطلاح فلسفیش این هست یا منطقیش، فصل مقوم هویت او، یعنی با جانش عجین بشه و جدا نشه از جان او، تو دیگه ریشه گرفته در قلبش، در جا با روحش یکی شده، این میشه اهلیت. الذین عمل الصالحات، عمل صالح انجام میدن، صالحین هم عمل صالح انجام میدن، هر دوتاشون دارن کار انجام میدن، یعنی کار هر دوتاشون یکیه. شما ظاهر کار رو که میبینی یکیه، ظاهر عمل یکیه، ولی یه تفاوتی بین این دوتا وجود داره. تفاوت اینه که این عمل صالح رو، عمل صالح صفت فعلشه، یعنی کار صالح انجام میده، اما اون صالحین عمل صالح، آفرین، عمل صالح صفت خودشونه، صفت ذاتشونه، یعنی خودشون صالح هستند. الذین عملوا الصالحات، که عمل صالح انجام میدن، ممکنه ایمانشون هم ضعیف باشه، ممکنه کسی باشه نماز بخونه نماز نخونه عمل صالح هم انجام بده. میشناسید دیگه، افرادی که نه نماز بخونن نه چیزی، مشروبم شاید بخوره، خلافم بکنه، ولی عمل صالح هم، ولی کسی که شد صالحین دیگه تخلف نمیکنه اصلا. این اهلیت پیدا کرده، این اهلیت خیلی مهمه. سعی کنیم هم خودمون، هم فرزندانمون، هم جامعهمون رو اهل خیر کنیم، اهل صلاح کنیم، اهل عمل صالح کنیم، نه فقط عادتشون بدیم که کار خیر انجام بدن. زمین تا آسمون بین اینها فرق داره. اهل نماز بشن، اهل عبادت بشن، چون اگر کسی اهل چیزی شد، هر کاریش هم بکنن اونو رها نمیکنه. ما اگه اهل نماز نباشیم، توی سرمایی، تو گرمایی، تو مسافرت، حالا نماز نشدم نشد، حالا بعدن قضاشو به جا میاریم، مثلا توی مهمونی، توی عروسی رفتیم دیر شد دیگه، حالا آرایشمون رو نمیتونیم پاک کنیم، حالا امشبی نماز نمیخونیم، چطور میشه؟ بعدن قضاشو، اهلش نیستی. اما اگر اهلش بودی، تو زندگی تو با او تنظیم میکنی، کاراتو با او تنظیم میکنی. کسی که اهل شراب است، تو خیابون جلوشو بگیرن میره تو خونه درست میکنه. کسی که اهل خدمت هست، تو اداره راش ندن، خدمتشو میکنه. ببینی؟ کسی که اهل خدمت به مردمه، حالا یه عده میان برات سنگ اندازی میکنن، سنگ شکنی میکنن، برچسب بهت میزنن، اذیتت میکنن، میگه من خدمتم، چه فرقی داره؟ کار خودشو میره انجام میده، ولی خونگی، خونگی منظور پنهانی. کسی که اهل عرفان هست، در میکده ها رو ببندن، توی جامعه با عرفا برخورد کنن، بگیرن، تعزیر کنن، شلاق بزنن، بزنن، این دست بردار نیست، میره کار خودشو میکنه، چون اهلش هست. اهل بشیم. هم توفیق میخواد، هم استمرار تمرین. بله. حالا دیگه این چیزا گاهی پیش میاد. حضرت نوح هم کمال همنشین اثر گذاشت، با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، که قرآن صراحتا میفرماید یا نوح انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست، رهاش کن دیگه. وقتی هم که اهل نبود، تلاش میکنیم براش، بعد دیگه اهل نبود نشد، دیگه باید از ذهنت پاکش کنی. فقط شما یه وظایف ظاهری داری دیگه، از نظر ذهنی خیلی نباید درگیرش باشی. شراب خانگی هم بس. خب گفتیم شراب خانگی نقطه مقابل چی هست؟ می مغان. پس معلوم میشه یه وقتایی در باز بوده، حاکمیت به شکلی بوده که میشده علنی عرفان کار کرد. خب اینا علنی کار میکردن، مثل زمانه شاه شجاع مثلا. در زمان سعدی، سعدی خودش توصیفی که میکنه از سعد ابن ابوبکر ابن سعد ابن زنگی، این ابوبکر ابن سعد ابن زنگی خیلی خودش اهل دل بوده، جزء اولیاء الهی بوده، سعدی اصلا ازش اونقدر تقدیر و تجلیل میکنه، کاملا مشخصه که سعدی او رو یکی از ولی الله، یکی از اولیاء الهی میدونه. خب یه همچین فرصتی در بازه، باید کار کرد. اینجا باید سراغ چی رفت؟ می مغانه، آشکارا کار کرد، نترس. اما گاهی هم مانع ایجاد میکنن، درو میبندن، نمیذارن، گیر میدن. خب اینجا یواشکی کار کن، اگه اهلش باشی یواشکی کار میکنی. حالا حافظ مدتی، چون اهل عرفان است، مدتی که خلاصه منع وجود داشته، رفته سراغ شراب خانگی. خودش ذکر میگفته، خودش مراقبه میکرده، بالاخره تو خونه نمیشده حالا مسجد بره، نمیشده بیرون بره، گاهی ممکنه خانواده منعت میکنن، یه خانمی شوهرش منعش میکنه، اجازه نداری بری کلاس، اجازه نداری بری مسجد، نمیخواد به هم بریزی که چه ناراحت میشی. اگر می مغان نشد کلاس و مسجد و خلاصه این مسائل میشه می مغانه، حال نشد تو شراب خانگی درست کن اگه اهلشی. اونایی که به هم میریزن و ناراحت میشن و قاطی میکنن و شوهرم نمیذاره و نمیدونم شوهرم همراه نیست و مانع میشه، اینا هنوز اهل نشدن. وگرنه تو اگر اهل باشی میدونی چی کار باید بکنی، یه جوری که اصلا زندگیت هم به هم نریزه. تو هم چون خدا همه جا هست، مگه خدا فقط تو کلاس ها هست؟ تو اگر اینا رو بدونی اصلا اذیت نمیشی. شراب خانگی، میری سراغ شراب خانگی، حالا دوباره انشاءالله شرایط بر میگرده، یا حاکمیت، حالا اون حاکم یا حاکم شهر مثلا یا حاکم خونت همسرت اجازه بهت داد، خیلی خوب خدا رو شکر، حالا که اجازه داد اون موقع میای فعالیت های اجتماعی تو بیشتر میکنی، حضور اجتماعی تو بیشتر میکنی، وگرنه نمیخواد در بیفتی. بعضی اونا رو چون نمیدونن، چون همسرش مثلا من میکنه یا میخواد جدا بشه یا میخواد درگیر بشه یا حداقل اینکه درگیری ذهنی براش پیش میاد، افسرده میشه، به هم میریزه، نه این شوهر منو درک نمیکنه، نمیفهمه. خب شما روز اول میگه اهل عرفان بودی، تو نبودید دیگه، تو دوتتون مثل هم بودید روز اول، 10 سال پیش که ازدواج کردید دوتتون هم فکر هم بودید، حالا خدا به تو لطف کرده تو مسیر افتادی. خب تو مسیر افتادی اونم درک کن، سوار شدی از پیاده خبر نداری، اون رو درکش کن، اون پیاده هست تو سواره ای. حالا دیگه میگه نه این من نمیتونم با این زندگی کنم. بعد هم میگن بعض وقتا میگیم چرا خدا به ما لطف نمیکنه، چون جنبش رو نداریم، چون وقتی یه لطفی بهمون میکنن واویلا خب همه چیز رو خراب کنیم. خب تو زرنگ باید باشی، مؤمن باید کیس باشه، زیرک باشه، بدون چی کار باید بکنه. همسرت همراه نیست، نباشه، تو دست از راهت بر ندار، اونم با زیرکی که به زندگیت هم آسیب نرسه، که همسرت هم حساس نشه، که بچه‌هات هم اذیت نشن. بعضیا اونقدر خودخواهند، وا مصیبت از این خودخواهی که آدم نمیتونه تصور بکنه که چقدر خودخواهی، که به خاطر خودش همه رو داغون میکنه. خب این چه عبادتیه، این چه ذکریه، این چه سیر و سلوکیه. من همیشه یکی از تأکیداتم تو کلاسایی هست اونایی که میگم اگه میخواید بدونید این مدتی که در محضر حافظ هستید، در مکتب حافظ دارید کار میکنید، با این تو مسیر سیر و سلوک گفته چقدر تغییر کردید، چقدر رشد کردید، ببینید چقدر خانوادتون، محیط خانوادتون رو آروم کردید، چقدر نقش آرامش بخش در خانواده داری ایفا میکنی، چقدر میتونی مدیریت بکنی. ببین چقدر رابطت با همسرت بهتر شده، رابطت با بچهات بهتر شده. هر قدر که این اتفاق بیشتر افتاده تو یعنی درست داری میری جلو. اما اگر داری فاصله میگیری، اما اگر هنوز نمیتونی همسرتو درک کنی، هنوز میگی اون منو درک نمیکنه، اما ازش دلخوری داری، ازش سردی نسبت بهش، اینو هنوز نقصه، باید برطرف بشه. دقت میفرمایید؟ آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارا، تو هنوز هنر مدارا نداری، اسم خودتو میذاری سالک. بعضی همون چقدر جلو پای خودمون بلند میشیم، خود شیفته هستیم. تو سالکی، تو قدرت مدارا هنوز پیدا نکردی. شراب خانگیم بس. خب میره سراغ شراب خانگی، حالا نشد، حالا الحمدلله شرایط برگشت، وضعیت مطلوب شد، سختگیری ها رها شد، ول شد، خیلی خوب. چه بسا باز دکته آدم دلش نمیاد سریع بگذره، عذرخواهی میکنم وقتتونم میگیرم، چه بسا همین مدیریت خانگی که اسمش حافظ میذاره شراب خانگی، من بهش میگم مدیریت خانگی، مدیریت فردی در سیر و سلوک، در مسائل اخلاقی معرفتی، چه بسا همین سکوی میشه، زمینه ای میشه برای این که اون سختگیری ها از بین بره. خودش تأثیر داره دیگه، میشه بی تأثیر باشه، تأثیر داره، نتیجه میده. تو دست بر ندار، مدیریت کن قشنگ، یه جوری که زندگیت شیرین تر باشه. بعد از مدتی اثرش رو انشاءالله خواهی دید، چون قانون طبیعتم اینه، قانونی که خدا حاکم کرده. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. همیشه یه جور نیست، تغییر میکنه. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران. غم مخور، به جای که بشینی غم بخوری و هی نق بزنی و ایچه همسریه و ایچه مملکتیه و ایچه مسئولی هست و ایچه رهبری هست و بابا کارتو بگو، دست از کارات بر ندار، دست از هدفت بر ندار. اگر کسی هم تخلف میکنه نباید باعث بشه که تو آسیب ببینی، اهل شو. البته تا اهل نباشی نمیشه ها. خب حافظ زحمت کشیده، تلاش کرده، دست بردار نبوده، چون اهل عرفانه، رفته سراغ مدیریت خانگی، عرفانش رو تو این مسیر مدیریت کرده و این نتیجه داده. شرایط هم همیشه یک شکل نمونده، حالا اوضاع به نفع شده، سختگیری ها رفته کنار، یه شخصیتی مثلا مثل شاه شجاع اومده شده حاکم و اجازه میده که اینها آشکارا فعالیت کنن، فعالیت اجتماعی هم داشته باشن. اینجاست که میگه شراب خانگیم بس دیگه، بسه شراب خانگی دیگه چیه؟ بس. حالا بعضی ها هم اینجا دچار نقص میشن، مدیریت خانگی، حالا دیگه عادت کرده به مدیریت خانگی، حالا دیگه اون شرایط و سختگیری ها هم رفته کنار، این دیگه ول نمی کنه، از این بری معتاد شده. میگن بابا خب تو حضور اجتماعی هم داری. میگه نه من همینجوری دیگه راحتم. ببین باز میشه راحت، همینجور راحتم، میشه خودخواهی، میشه خودبینی، میشه نفس. خب باید بری تو حضور اجتماعی داشته باشی، فعالیت اجتماعی داشته باشی. بعضی دیگه از این بری میافتن، اینم حواسمون باشه. ولی حافظ به محضی که شرایط تغییر کرد میگه شراب خانگیم بس، تمام، شراب خانگیم بس، یعنی کافیه. می مغانه بیار، می مغانه بیار. با این یه مدتی با این دوستانی که NA هستن کار میکردیم، بله یادشون بخیر هر جا هستن، شاید صدای منم بشنون، یکیشون بود من داشتم این برام گفت یه تفعلی بزن، من تفعول زدم، همین غزل اومد، الان یادم اومد این غزل اومد و خلاصه من رسیدم به اینجا که شراب خانگیم بس، می مغانه بیار. یک برش گفت یه بار دیگه هم بخون، خوند دوباره گفتم، گفت یه بار دیگه هم بخون. گفتم خب چیه؟ مثل که با این بیت خیلی ارتباط بر، گفت من این داخلش نگاه حافظم معلوم اهل دل بوده ها. گفته بس، اون یاد بس تریاک افتاده بود. هی میگفت بگو شراب خانگیم بس. البته شوخی میکرد، شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، دیگه بسه. حالا می چی بیار؟ اون عرفانی که در اجتماع میتونی به دستش بیاری. دو نوع خلوت ما داریم تو خودسازی، توی عرفان دو نوع خلوت داریم که خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. یه خلوتی که راحت، حالا سخت هست ولی راحته در عین سختی، اصطلاحا بهش میگن خلوت در خلوت. یعنی چی؟ یعنی شما یه ساعتایی که هیچ که خونه نیست، خودتی و خودت، قرآنتو باز میکنی، مفاتیحتو باز میکنی، وضوعی میگیری، جا نمازتو پهن میکنی، خودتی و خدای خودت، هر جوری دلت میخواد با خدا حرف میزنی، هیچ مزاحمی هم نداری. اینو بهش میگن چی؟ خونه خلوته. تو هم اهل خلوتی با خدا، خلوت بکنی، خیلی خوب. همینم هنر میخواد، چون خیلی وقتا این خلوته ایجاد میشه ولی ما میشینیم فیلم نگاه میکنیم، میشینیم نمیدونم چت میکنیم، میشینیم با تلفن حرف میزنیم، با خدا خلوت نمی کنیم، با کسی دیگه خلوت میکنیم، با چیز دیگه خلوت میکنیم. اینم یه دردیه، چون اینم هنر پس میخواد. اینی که گفتم سخته از این جهته که خیلی هنرشو نداره، ولی خب از طرفی هم اگه اهلش باشی، هنرشو داشته باشی، این دیگه آسونه، چون بالاخره یه شرایطی پیش میاد که تو خلوت داشته باشی. این یه نوع خلوت، خلوت در خلوت که باید تمرین داشته باشیم، اهل خلوت در خلوت باشیم، این همون شراب خانگیه. اما گاهی هم باید دنبال می مغانه بگردیم. خلوت در جلوت، کلمه جلوت نقطه مقابل خلوته، یعنی شلوغی. یعنی تو باید این هنر رو داشته باشی که تو شلوغی ها، تو خیابون، محل کار، تو خونه، سرسوی بچه، تلویزیون روشنه، باز با خدا باشی. این خیلی هنر میخواد. خلوت در این که تو خیابون بیایی اما یاد خدا رو فراموش نکنی، با خدا باشی، هر چیزی رو نبینی، هر چیزی رو نگی، هر چیزی رو نشنوی. این خیلی این هنره، باید به اینجا برسیم. و اساساً خلوت در خلوتا مقدمه ایست برای رسیدن به خلوت در جلوت. این هنره، هنر اینه. هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این میشه خلوت در که شما به جایی برسی که با این که در میان جمعی اما دلت جای دیگری باشه. ما این حالت رو در بعضی از مسائل داریم، مثلا مسائل زندگیمون، درگیری های زندگی میشه. درگیری زندگی برات گاهی وقتا اونقدر پیش میاد توی جمعی هستی اما رفتی تو عالم هپرو، تو عالم خیال، درگیر مشکلتی، حتی صدات هم میزنن نمیشنوی، حرف دیگرون رو نمیشنوی، اصلا صدات نمیدونی چه خبره، کجایی، میری توی عالم دیگه ای. پس این شدنی است. پس میشه در جمع باشی دلت جای دیگه، فقط مهم اینه که تو اینو مدیریت کنی که به کدام سمت باشه، خدایی باشه، رنگ خدایی بگیره. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. بله، شراب خانگیم بس، می مغانه بیار. حافظ یه موجود اجتماعیه، یه انسان اجتماعی، همش نمیره تو خلوت خودش، خودخواه نیست. اونایی که فقط فکر خودشونن، دنبال فقط شراب خانگیان، میشه چی؟ خودخواه. تو اصلا باید خودسازی کنی برای که دگرسازی کنی، باید خودت رو بسازی تا بتونی جامعه رو بسازی. می مغانه به این خاطره. چرا حافظ دنبال می مغانه میگرده؟ برای که در اون می مغانه، با می مغانه میشه جامعه رو ساخت. تو باید حضور اجتماعی داشته باشی، ولی قدر باشی. شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، حریف باده رسید. حریف باده رسید. حریف همون به معنای مثلا یار، رفیق، همراه. حریف باده رسید، ساده ترش بتونیم بگیم هم پیاله رسید. یکی پیدا شد که همراه ما هست، هم فکر ما هست، و الان میتونیم یه کار اجتماعی انجام بدیم. حضور اجتماعی. حریف باده رسید، ای رفیق توبه وداع. رفیق چی؟ توبه. به اون شراب خانگی میگه رفیق توبه، چون شرایط یه جوری بود که من در ظاهر باید توبه کرده باشم، همه بگن بله حافظم دیگه توبه کرده، اهل باده نیست، چون هیچی نمیگه تو بی خیابون که میاد و میره، هیچ نه ذکری، نه هیچ کاری انجام، کسی در این مورد صحبتی نمی کنه. ها ظاهرا اینم توبه کرده. خب ای رفیق توبه، این ای شراب خانگی، وداع، خدافظ، بای بای، من رفتم دیگه. ببینید درنگ نمی کنه، درنگ نمی کنه. به محض اینکه شرایط مهیا شد درنگ نمیگه نه خب حالا بالاخره یه چند ماهی ما شراب خانگی داشتیم تو خونه، زگ میسه که بدم نیستا، به دلمون نشسته همین مس. نه، تو باید حضور اجتماعی داشته باشی. البته خب سخته، ولی باید فعالیت اجتماعی داشته باشی. شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، حریف باده رسید، ای رفیق توبه وداع. کافیه دیگه، ما بقیه انشالله بمونه برای جلسه بعد. گوارای وجودتون تا جلسه آینده و ادامه این غزل دلنشین و عرفانی. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.